بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 70 سطر 8 استاد مروی جلسه 38 مورخه 14/8/76
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم انوف الجاهلین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الامر الثالث انه لا اشکال فی حجیه الاجماع المنقول و ادله حجیه الخبر اذا کان نقله متضمنا لنقل السبب و المسبب عن حسه. بحث در این بود که آیا اجماع منقول به خبر واحد حجت است یا حجت نمی باشد؟ عرض شد مرحوم آخوند سه امر رو به عنوان مقدمه ذکر می کنند. در امر سوم که محل بحث ماست امروز، دو مطلب رو مرحوم آخوند متذکر می شوند. در مطلب اول ایشون به طور کلی اجماع منقول رو به 5 قسم تقسیم می کنند و در مطلب دوم بحث میکنن که اجماعاتی که در کتب علما فقها نقل شده از کدام یک از این 5 قسم می باشد. اما مطلب اول عرض شد که می فرمایند هر اجماع منقولی از این 5 قسم خارج نیست. البته تقسیمات بیشتر از این 5 قسمه، ولی حالا مرحوم آخوند 5 قسم می فرمایید. قسم اول این است که ناقل اجماع هر دو رکن اجماع رو نقل می کند حسن. به این بیان که ناقل اجماع خودش مستقیماً اقوال علما رو بررسی کرده است این رکن اول و خود این ناقل اجماع در بین این اقوال به چند مجهول و نسب برخورد کرده و قطع داره یکی از این آقایان امام معصوم بوده، پس رکن دوم اجماع رو که رأی معصوم باشه او را هم حسن دریافته و بهش رسیده. مرحوم آخون می فرماین اگر اجماع منقولی این چنین باشد لا محال ادله حجیت خبر واحد میگه ناقل اجماع ثقه است، خبر او رو بپذیر و اجماع این فرد عملا برای شما هم حجت میشه. البته در پرانتز می‌فرماین همچه اجماعی در زمان غیبت معلوم نیست وجود داشته باشه، نقلش موهومه. این قسم اول. قسم دوم این است که ناقل اجماع رکن اول رو نقل می کند حسن و در مقابل رکن دوم که رأی امام باشه ولو خودش مبنا داره ولی سکوت میکنه. به این معنا که میگه من اقوال همه علما رو تتبع کردم، بررسی کردم، همه علما نظرشون این است که نماز جمعه در عصر غیبت واجب، ولی رکن دوم و نتیجه گیری رو مطرح نمی کن. خب در اینجا شما که شنونده این اجماع منقول هستید خبر این ناقل اجماع برای شما میشه حجت، درست مثل این است که اقوال علما رو خودتون تحصیل کردید و به دست آوردید
فقط در اینجا نتیجه گیری به عهده خود مخاطب است، یعنی اگر مبنای شما هم این باشه که اتفاق علما یا از باب لطف یا از باب ملازمه عادیه یا از باب حد با قول امام ملازمه داره، خب این نتیجه گیری رو خودتون انجام میدهید، میگید اتفاق علما به حکم خبر ثقه گفتن سید مرتضی وجود داره، این رو قبول میکنید. بعد خودتون میگید به نظر من اتفاق علما از فلان طریق ملازمه داره با رأی امام، رأی امام رو به دست میارید، باز این اجماع براتون حجت میشه، آثار و احکام حجیت اجماع رو برش بار میکنه. اینم قسم دوم. قسم سوم این است که ناقل اجماع رأی امام رو، رکن دوم رو، مسبب رو، هر چی میخواید اسمش بذارید، برای شما نقل میکند حدثاً. به این معنا که مثلا شیخ طوسی از اتفاق علما حدس زده رأی امام رو، این حدس خودش رو برای شما نقل میکن. مرحوم آخون میفرماین ظاهر این است که این نقل رأی امام حدثاً برای شما حجت نیست، به خاطر اینکه ادله حجیت خبر واحد مفادش این است که خبر ثقه برای شما حجته، نه حدس یک ثقه. و در اینجا ثقه داره حدس خودش رو برای شما نقل میکنه. شما احتمال میدید ثقه در این حدسش اشتباه کرده باشه، بنابراین ادله حجیت خبر واحد شامل این مورد نمی شود، حدس ثقه برای افراد دیگه حجت نیست، مخصوصا مرحوم آخون می فرماید در اون مواردی که ناقل اجماع مثلا از راه قاعده لطف این حدس رو زده است و شما هم در باب اجماع قاعده لطف و قبول نداری، خب در این موارد دیگه بسیار روشنه که حدث ثقه رو شما ساقط میدونید مبناشو، پس بنابراین حدث او برای شما قطعا حجت نمی باشه. اینم قسم سوم. قسم چهارم این است که فرد ثقه برای شما رأی امام رو نقل کرده است ولی شما نمیدونید آیا این رأی رو عن حسن به دست آورده از باب اجماع تزمنی که قسم اول بود، یا نه حدث زده قول امام رو از طرق دیگر. در اینجا چه کنید؟ وظیفه چیست؟ مرحوم آخوند می فرمایند اینجا تارتن شما بررسی می کنید، می بینید اماره یا قرینه‌ای پیدا نمی کنید که نقل این فرد عالم نقل حدسی بوده. هیچ قرینه‌ای نیست بر این که نقلش حدسی بوده. اگر همچه قرینه‌ای نداشتی ظاهر این است که قول این ثقه حجت است، به خاطر این که بنای عقلا در خبر ثقه بر این است که وقتی خبری رو نقل میکنه و عقلا قرینه‌ای ندارن که این خبر حدسی هست، دیگه در این خبر توقف نمی کنن و به قول این ثقه عمل می کنن. قسم پنجم این است که ما شک داریم ناقل اجماع که رأی امام رو نقل میکنه عن حسن رأی امام رو نقل میکنه یا حدث زده، ولی ما اماره و قرینه داریم، اماره ظنیه داریم که این ناقل اجماع مبنای او حدث است نه حس. می فرمایند در این صورت ظاهرن بنای عقلا بر این است که به این خبر عمل نمی کنند، این خبر رو حجت نمی دانند، چون احتمال قوی می دهند که پایه این خبر حدث باشه و حدث یک ثقه برای افراد دیگه حجت نمی باشن. این کلن پنج قسم به طور کلی و از باب فرض. تا حالا بعد برسیم ببینیم اجماعاتی که علمای ما نقل میکنن از کدوم قسمه و آیا حجت یا نه. الامر الثالث، امر سوم، عرض شد در این امر ابتدا پنج قسم برای اجماعات منقوله نقل میکنن، وارد قسم اول میشن. انه لا اشکال فی حجیت الاجماع المنقول، شکی نیست در این که اجماع منقول حجته. خب به چه دلیل؟ به ادله حجیت خبر واحد. در سابق گفتیم اجماع منقول خودش که دلیل خاصی بر حجیتش نیست، اجماع منقول شامل می شود داخل در خبر ثقه است، به ادله حجیت خبر ثقه حجت در این صورت. اذا کان نقله متضمنن، اگر نقل اون اجماع منقول متضمن نقل سبب و مسبب باشد عن حسین، اگر عالمی آمد گفت من خودم عن حسین اجماع علما رو به دست آوردم، در بین اینا مجهول النسب بوده، اسمینان دارم این مجهول النسب امامه، پس قول امام رو هم عن حسین به دست آوردم، اینجا ادله حجیت خبر واحد میگه خبر ثقه رو تایید کن، بگو حرفش درسته. البته در پرانتز میفرمایند لو لم نقل بان نقله کذالک، اگر ما نگوییم که نقل اجماع این چنین، یعنی نقلی که سبب و مسبب حسی باشه در زمان غیبت، موهون است جدا، که اصلا در زمان غیبت هم که موردی وجود نداره، چون که در اون بحث دوم هم اشاره خواهیم کرد. قسم دوم، و کذا اذا لم یکن متضمنن له، همچنین نقل اجماع حجته در صورتی که این اجماع منقول متضمن اون مسبب نباشه، اصلا به رکن دوم طرف کاری نداره که من رأی امام رو به دست آوردم یا به دست نیاوردم، بل کان ممحضن لنقل سبب عن حسین، بلکه این اجماع منقول ممحض و خالص است برای نقل سبب عن حسین. سید مرتضی میگه من تمام اقوال علما رو خودم یکی یک بررسی کردم، به این نتیجه رسیدم علما میگن نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، حالا رأی امام چطور؟ میگه به من دیگه ارتباطی نداره. خب در اینجا میفرماین اگر منقول الی، اگر مخاطب مبنا داره خودش و طبق مبنای خودش میگه بین اتفاق علما و بین قول امام ملازمه، خب اینجا هم خودش این ملازمه رو قبول میکنه و اجماع براش میشه حجت. الا انه، الا این که این نقل سبب کان سببا، سبب میباشد به نظر منقول الی ایضا، یعنی چنان که ناقل که سید مرتضی بود از یک مبنای رأی امام رو به دست می آورد، یک کسی که براش اجماع نقل شده اینم مبنا داره و از راه سبب قول امام رو رأی امام رو به دست میاره، عقلا از باب قاعده لطف که توضیحاتش گذشته، یا ملازمه عادیه بین اتفاق علما و قول امام میبینه، یا اتفاقا ملازمه اتفاقیه میبینه، حدس میزنه از اجماع علما رأی امام رو. خود در اینجا این آقا اتفاق علما رو داره، خودش هم حدس میزنه و بعد عمل میکنه. فیعامل حین اذن، یا فیعامل حین اذن، اون منقول الی معامله میکند در این هنگام. حالا که سبب براش نقل شد، سید مرتضی گفت من اتفاق همه علما رو به دست آوردم، در این هنگام معامله میکند با منقول، اون چی که سید مرتضی براش نقل کرده، معامله محصل، یعنی گویا این اتفاق علما رو خودش تحصیل کرده، وقت یا عقلا و یا عادتا و یا اتفاقا رأی امام رو حدس میزنه، معامله میکند در این هنگام با اون منقول معامله محصل، اون چی که خودش به دست آورده، در چی؟ در التزام به مسبب، در این که این آقا عقلن و یا عادتن یا اتفاقاً طبق مبناش به مسبب ملتزم می شود، به احکام و آثار مسبب، یعنی رأی امام رو حذف زده و احکام و آثار رو برش بار می کنه، میگه حجت منجز معذره و امثال زاله. این هم قسم دوم. قسم سوم، و اما اذا کان نقله للمسبب لا عن حسه، اگر نقل اجماع نقل مسبب است لا عن حسه. شیخ طوسی میفرماید در این مسئله من حدس زدم رأی امام رو، همینقدر بیان میکنه، اما اگر نقل اون اجماع و اتفاق نقل برای مسبب بود نه عن حسه، بل به ملازمت ثابتت عند الناقل، بلکه این مسبب به دست آمده به یک ملازمه‌ای که ثابت است در نزد ناقل به وجهی از وجوه. ناقل یا از راه عرض کنم قاعده لطف، یا از راه عادت، یا از راه اتفاق رأی امام رو حدس زده، این حدس خودش برای دیگران نقل میکنه، اما این حدس در نظر ما حجت نیست، بلکه به ملازمه‌ای که ثابت است در نزد ناقل به وجهی از اون سوگ دون المنقول الی، اما در نزد منقول الی این ملازمه ثابت نمی باشد. منقول الی قاعده لطف و عرض کنم ملازمه عادیه و ملازمه اتفاقیه رو قبول نداره. آیا حدس شیخ طوسی برای ما که این مبانی رو قبول نداریم حجت یا نه؟ ففیه اشکال، و مرحوم آخون می فرمایند در این مسئله اشکال است. حالا از هر قول این است، عدم نهوض تلک الادله علی حجیت، از هر این است که بگیم ادله حجیت خبر واحد ناهض و قائم نیست بر حجیت این نقل اجماع که اجماع حدسی باشه. این که شیخ طوسی آمده رأی امام رو حد زده، حدس او برای من توضیح میدن، میفرماین چون ادله حجیت خبر واحد یا بنای عقلاست، بنای عقلا قدر مسیدن این است که عقلای عالم بنابر حجیت قول ثقه میگذارن جایی که عن حسن باشد، حدس دیگری برای ما حجت نیست. لذا شما میبینید اگر یک کسی میاد خبر میده میگه من طبق قواعد نجومی حدس میزنم که الان باران میاد، عقلا نمیگن قولش قبول کن، تایید کن، بگو راست میگه، تو هم بگو باران میاد. عقلا میگن نخیر، منم باید ببینم از این قواعد نجومی این اطمینان برای منم پیدا میشه یا برای من پیدا نمیشه. پس قدر متیقن از بنای عقلا این است که خبر حسی حجت نیست، خبر حسی حجت. اگر دلیل شما بر حجیت خبر واحد آیات و روایات باشه، در باب حجیت خبر واحد مفصل خواهد آمد، آیات و روایات از خبر حسی انصراف داره، باز خبر حدسی رو شامل نمیشه. پس بنابراین حدس شیخ طوسی که گفته من حد زدم رأی امام معصوم رو برای ما حجت نمی باشد. بله پس از هر قول عدم و نهوز تلکل ادله، از هر قول این است که قائم نمی باشد، ناهض نمی باشد ادله حجیت خبر واحد بر حجیت این حدس. چرا؟ از المتیقن من بناء العقلا غیر ذلک، زیرا متیقن از بنای عقلا که بنای عقلا بر حجیت خبر واحد غیر از این مورد حدس است. عقلا خبر حسی واحد رو حجت می دانند، حدس ثقه واحد عند العقلا حجت نیست. کما ان المنصرف من الآیات و روایات، چنان که منصرف اون چی که انصراف داره از آیات و روایات همین متیقن عند العقلا است، آیات و روایات هم به همین مورد انصراف داره، لذا شامل خبر حدسی نمی شود، چنانچه در باب حجیت خبر واحد میاد. علا تقدیر دلالته ما، بر فرضی که آیات و روایات دلالت بر حجیت خبر واحد داشته باشن، خواهد آمد که دلالت بر حجیت خبر واحد حسی دارن، حدس دیگران رو حجت نمی دانن. خصوصا می فرماین مخصوصا در اونجایی که ما حدس این آقا رو باطل می دونیم، ما قبول نداریم قاعده لطف رأی امام رو برای ما کشف کنه. شیخ طوسی هم طبق قاعده لطف یه حدس رو زده، پس ریشه یه حدس او باطله، دیگه در اینجا ما نمیتونیم به حدس او اعتماد کنیم. خصوصا فی ما اذا رأی المنقول الی، مخصوصا در جایی که عقیده دارد منقول الی، خطأ ناقل رو میدونه ناقل اجماع که شیخ طوسی باشه خطا کرده در اعتقاد ملازمه، ایشون ملازمه دیده بین اجماع علما و بین رأی امام از باب قاعده لطف، ما این قاعده لطف رو در اینجا قبول نداریم، خطا میدونیم، پس دیگه معنا نداره به حدس اون آقا اعتماد کنیم. هادا فی من کشف الحال، این سه صورت در جایی است که حالت نقل اجماع برای ما معلومه، میدونیم عن حسنه یا عن حدسنه هست. و اما صورت چهارم فی مشتبه، در جایی که مسئله مشتبه باشه، شیخ طوسی رأی امام رو نقل کرده، نمیدونیم عن حسنه یا عن حدسنه است. اینجا اگر قرینه بر حدس نداشته باشیم، بنای عقلا بر اینه که این قول این ثقه حجته. و اما فی مشتبه، امر مشتبه باشد، فلا یبعد ان یقال، بعید نیست که قائل به اعتبار قول ثقه بشیم، البته با یک قید که بعدا میگن. چرا قائل به اعتبار بشیم؟ فَإِنَّ عُمْدَةَ عَدِلَّةِ حُجِّيَّةِ الْأَخْبَارِ، عمد دلیل حجیت خبر بنای عقلاست، و وقتی به بنای عقلا مراجعه میکنیم میبینیم عقلا به خبر ثقه عمل میکنن در جایی که امارهی بر حبس نداشته باشن، و هم عقلا چنانچه عمل میکنن به خبر ثقه اذا علم انه عن حسن، جایی که اطمینان دارن خبر ثقه حسیست، همچنین عمل میکنن به خبر ثقه در اون جایی که احتمال میدن بودن اون خبر رو عن حدسه، بایی که شک دارن احتمال ضعیف میدن که این ثقه حدس زده باشه، بازم به قول ثقه عمل میکنن. البته اون قید باید بیاد به شرط قرینه بر حدس نداشته باشیم. حیث انهو، توضیح دلیل اینه، لیس بناهم، بنای عقلا بر این نیست، اذا اخبرو به شیئن، وقتی ثقه میاد خبر میده ابتدا توقف کنن، تفتیش کنن، بگن داری حدس میزنی یا داری نقل میکنی، چنین نیست. لیس بنای عقلا اذا اخبرو به شیئن، وقتی چیزی براشون خبر داده میشه بر توقف و تفتیش کردن عن انه عن حدسن، از طرف سوال کنن نظر تو حدسیست و یا حسیست، بل علی العمل علی طبقه، بلکه ثقه وقتی خبر داد بر طبق خبر ثقه عمل میکنن و جری بر وفق خبر ثقه میکنن بدون این توقف و تفتیش کردن. البته نعم لا یبعد، میفرماین این که به خبر ثقه عمل میکنن ولو احتمال حدس بدن در جایی که قرینه بر حدس نداشته باشن، لذا قسم پنجم اگر قرینه بر حدس داشته باشن دیگه به خبر ثقه عمل نمیکنن. نعم لا یبعد، اشاره به شرط قسم چهارم و بعد قسم پنجم، لا یبعد ان یکون بناهم علی ذلک، بنای عقلا بر قبول خبر ثقه باشه، اما با این قید، فی ما لا یکون هناک امارتون، در جایی که در اینجا اماره و قرینه‌ای بر حبس نباشه. لذا در جایی که اماره بر حبس است عقلا به خبر ثقه عمل نمی کنن. لذا اگه یک منجمی که معمولا از راه علم نجوم حدث میزنه آمد خبری برای شما داد، گفت فردا باران میاد، یا آمد گفت الان داره باران میاد، چون احتمال میدیم که احتمال قوی میدیم از راه قواعد هیئت نجومی باشه، به قول این آقا عمل نمی کنیم. پس بله بعید نیست این که بنای عقلا بر عمل به خبر ثقه باشه، اما فیما لا یکونه هناکه، در جایی که در اونجا اماره بر حدث و یا اعتقاد ملازمه نباشه. اگر شما اماره داشته باشید که قول این ناقل اجماع حدسی است، یا این آقا اعتقاد داره ملازمه رو از راه قاعده لوت شما امیر قبول ندارید، اگر قرینه بر این مسئله داشته باشید قولش حجت نمی باشد. فی ما لا یکون هناکه امارتون بر حدس یا امارهی بر اعتقاد ملازمه، فی ما لا یرون هناکه ملازمه، در جایی که مخاطبین ملازمه نمی بینن، اگر شما قرینه داشته باشید نظر شیخ طوسی بر پایه ملازمه یا حدس است، در اینجا دیگه قولش حجت نخواهد بود. هازا لکن الاجماعات المنقوله. بله؟ از این نعم به بعد لا یبعد، این که بنایشون در حقیقت از مفهوم این کلام قسم پنجم رو استفاده میکنیم. دقت کنید. نه، فرق است بین حفظ و حد. این مفصل بحثش در باب حجیت خبر واحد میاد. اشتباه در حس معمولا اونقدر اندکه که عقلا بهش اعتماد نمی کنن. اگه کسی میاد میگه من دیدم جنازه زید رو زمین افتاده، زید از دنیا رفته است، اینجا میگیم چون مسئله از حسیات، احتمال اشتباهش خیلی ضعیفه، 1% احتمال میدیم که زید قش کرده باشه یا آقا فکر کرده مرده، لذا عقلا اینجا اعتماد نمی کنن به این احتمال خلاف. ولی در باب حس احتمال خلاف خیلی قوی است. طرف میاد میگه فلانی رو بردن CCU، من احتمال میدم مرده باشه. اینجا واقعا وجدانا ما به حس این آقا اعتماد نداریم، چون احتمال اشتباه در اینجا بسیار قوی تر از حسه، و توضیح این مطلب دیگه مبنایی است در باب حجیت خبر واحد خواهد آمد. دقت کنید. مطلب دوم این است که ما 5 قسم اجماع منقول رو بررسی کردیم. حالا سوال این است که اجماعات منقولهی که در کلمات و کتب علما وجود داره از کدام قسم است و آیا حجت است یا نه. مرحوم آخوند خیلی خلاصه و مختصر فعلا اشاره میکنند، بعد در تنبیه اولم باز توضیحش میاد. میفرمایند به نظر ما اغلب قریب به اتفاق اجماعاتی که علما نقل می کنند از قسم سوم است، یعنی 90% اجماعات مبتنی بر حدس است. وقتی این اجماعات مبتنی بر حدس بود دیگه برای ما حجت نمی باشد. پس بنابراین قانون کلی هر جا محرز شد که ناقل اجماع رأی امام رو عن حس نقل کرده. خب اینجا حجت، هر جا که این مسئله احراز نشد بلکه ما از قرائنی اطمینان داشتیم که فقها رأی امام رو عن حدس نقل کردن، حدس دیگران برای ما حجت نیست، لذا این اجماعات منقوله اکثر قریب به اتفاقشون از حجیت ساقط هم. سوال پس بنابراین طبق این بیان شما، اگر در باب نقل اجماع عالمی سبب رو نقل کرد، گفت من اتفاق علما رو به دست آوردم، آیا این نقل سبب به تنهایی فائده داره یا فائده‌ای برش مترتب نیست؟ مرحوم آخوند در اینجا می فرمایند اگر عالمی سبب تنها رو نقل کرد، ما باید ابتداعا دو تا بررسی داشته باشیم. یک، آیا ناقل اجماع فرد متتبع و دقیقی است یا نه؟ دوم، آیا در این موردی که اجماع رو نقل کرده است، این مورد از اون مواردی است که در کتب علما مطرح بوده یا نه در کتب علما مطرح نبوده؟ این دو تا بررسی رو که داشتیم، تارتن اطمینان پیدا می کنیم که این عالم متتبع و جستجوگر اقوال همه علما رو به دست آورده. خب اینجا میشه از قسم دوم، از اون پنج قسمی که گفتی، یعنی مبنای خودمون رو به این نقل اجماع زمیمه میکنیم، حکم رو به دست میاریم. و تارتن ممکنه این نقل سبب به طور کامل اقوال علما رو به دست ما ندهد. مثلا میدونیم این آقا که ادعای اجماع میکنه به 30 کتابو فقط میبینه که حالا در متن موردم میگیم، لذا در اینجا اگر خودمون قرائن دیگری رو، اقوال دیگری از علما رو به این نقل اجماع زمینه کردیم و اطمینان پیدا کردیم که قول تمام علما این چنین است، باز نقل سبب تمام است، میتونیم خودمون طبق مبنامون قول امام رو نتیجه بگیریم. و الا اگر اطمینان درستی به نقل اجماع نداشتی، خودمونم قرائنی در مسئله برای خودمون نداشتیم، نقل سبب هم از سوی فرد غیر مطمئن هیچ ثمره و نتیجه برش بار نمی باشد. خب عبارت دقت بفرمایید. لکن الاجماعات المنقولت فی السنت الاصحاب، 5 قسم اجماع رو دانستیم. حالا اجماعاتی که اصحاب نقل می کنن پایه و مبناش کدام یک از این 5 قسمه؟ مرحوم آخون در یک کلمه لکن اجماعات منقوله در السنه اصحاب غالبا مبتنی است بر حدس ناقل یا بر اعتقاد ملازمه عقلا که قاعده لطف باشه. ما هم در تنبیه بعدی خواهیم گفت، در 3 تنبیهی که در پایان این کلام ذکر میکنن خواهیم گفت، نه اجماع حدسی فایده داره و نه اجماع لطفی. فلا اعتبار لها، پس هیچ اعتباری برای این اجماعات منقوله در السنه اصحاب نمی باشد. مالم یم کشف، اما به شرطی که کشف نکند. این که نقل مسبب در بعضی از نسخه ها نقل سببه، در نسخه های مصححه و این نسخه این که الان دست ما هست نقل مسببه و از کنم درستم نقل مسببه. فلا اعتبار لها، اعتباری نیست برای این اجماعات منقوله مادامی که کشف نکند. این که نقل مسبب مستند به حس است. اگه کشف کرد این اجماع که نقل مسبب بر رأی امام حسی بوده حجتون و الا فلا. سوال، پس این نقل سبب ها نقل اجماع ها فایده داره یا نه؟ می فرماید فلا بد در اجماعات منقوله به الفاظ مختلفه، مفصل در کلمات علما نقل اجماع به الفاظ مختلف شده، باید یکی دو نکته عرض کنم رعایت کنیم. یک، من استظهار مقدار دلالت الفاظها. اولا استظهار کنیم که این لفظی که دال بر اجماع است بر چه مقدار دلالت میکنه. خود چجور بفهمیم؟ ولو به ملاحظت حال ناقل، ولو به این که حال ناقل رو ملاحظه کنیم. ناقل از کسانی است که گتره ادعای اجماع میکنه یا نه دقت میکنه ادعای اجماع میکنه. اینجا ما دیگه نه فرصت بررسی داریم و الا بررسی بسیار مهمی اینجا هست. ببینید برخی از فقها داریم، اسم نمیبرم من اینجا، از فقهای قدامای از اصحاب بزرگ عرض کنم که شیعه، اسم نمیبرم چون باید تحقیقی باشه این مطلب اینجا و یکی دو ساعت فرصت بحث میخواد. همینقدر مجمل میگم که داریم برخی از فقهای ما در مسئله ادعای اجماع میکنن که احدی از علمای شیعه بر این مسئله فتوا نداده، و داریم که برخی از علمای ما ادعای اجماع میکنن و در همون مسئله در کتاب دیگه خودشون برخلاف اون اجماعشون فتوا میدن. مثلا یکی از فقهای قدامای اصحاب فتوا میده عقیقه اولاد واجب است بالاجماع، در حالی که احدی از علمای شیعه همچه فتوایی رو نداره. خب این اجماع برای ما حجیت نداره، میفهمیم که این اجماع اجماع بر پایه اصل درستی نیست. حالا چرا این آقا همچه ادعایی کرده؟ او با تحلیلش در جای دیگه، فقیه دیگری از کنم قدامای اصحاب میگه رفع تکبیر، رفع دست در حال تکبیر در نماز واجب بل اجماع، به اجماع فقها ها، و احدی جز خودش هم چه فتوایی نداده. داریم یکی از فقهای ما در یکی از کتبش در کتاب حدود فتوا میده، میگه مار ماهی رو هر کسی بگه خوردن گوشتش حلاله باید کشته بشه. دقت کنید، به خاطری که میگه جز ضروریات مذهبه. احدی از فقهای شیعه فتوا نداده که مار ماهی خوردن گوشتش حلاله، لذا هر کسی فتوا بده در کتاب حدود کتابش میگه قتلش واجبه. همین آقا خودش در همون کتاب، در کتاب اطعمه و اشربه همون کتاب فتوا میده، به بحث مار ماهی که میرسه میگه خوردن گوشت مار ماهی حلال است ولی مکروه. ببینید، نه، حالا این چون باید بحث تحقیقی باشه، وهن به احدی از علما نباشه، اسم این اکابر رو نمیگید، ولی این نمونه اجماعات داریم. وقتی این نمونه اجماعات رو بعضی نقل کردن، لذا باید ابتدا اون ناقل اجماع رو بررسی کرد، آدم متدین متعبد دقیق جستجوگری هست یا نیست. پس نکته اول، ولو به ملاحظه حال ناقل، ما حال ناقل رو باید بررسی کنیم و خصوص موضع نقل، مورد نقل رو باید بررسی بکنیم. یک کسی دیدم جزوه ای نوشته ولایت فقیه از امور ضروریه و مسلمه و چنچان بل اجماع. بابا ما لازم نیست برای ولایت فقیه به اجماع تمسک بکنیم. ولایت فقیه که برخی از علما اصلا در کتبشون متعرضش نشدن، ما ادله بهتری برای اثبات ولایت فقیه داریم. لازم نیست ما اینجا بیم بگیم ولایت فقیه چنچان بل اجماع. نه، ما عرض کردم ثابته برامون، مسلمه، ادله دیگری داریم، ولی لازم نیست تمسک به اجماع کنیم که بعد یک کس مخالفی بیاد بگه آقا کدوم اجماع، که بسیاری از علما اصلا متعرض مسئله ولایت فقیه نشدن. لذا پس خصوص موضع نقل، باید در مورد نقل هم دقت کنیم، آیا مورد از اون مواردی است که همه علما متعرض شدن یا نه. فیاخذ بذلک المقدار، همون مقداری که لفظ دلالت بکنه با تحقیقات و با این دو نکته ای که گفته شد رعایت بشه، به همون مقدار دلالت لفظ ما اخذ میکنیم. مثلا میفهمیم که این آقا آدم متتبعی است، حتما اقوال همه عرض کنم علما رو دیده، و یعامل معه که انه المحصل، ما عمل میکنیم با این نقل گویا که در نزد خودمون محصله. فانکان به مقدار تمام سبب، اگر این آقا آدم متتبعی بود، مورد دقیقی بود، نقل به مقدار تمام سبب بود، بسیار خوب، کلام تمامه دیگه، خودمون نتیجه گیری میکنیم. و الا فلا یشگی، و الا اگر این آقا آدم متتبعی نباشه، دقت در کارش نداشته باشه، مجدی نیست نقل این اجماع این آقا، مالم یزم الیه، مادامی که زمیمه نشود به این نقل اجماع، مما حسده او، از اون چنون چیزهایی که خود انسان او رو تحصیل کرده باشه، یک قرائی رو به نقل این آقا زمیمه کنه، او نقل له من سایر الاقوال، یا سایر اقوال برای انسان نقل شده باشه، یا سایر امارات، ما بهی تمه، و الا فایده نداره، مگر این که انسان زمیمه کنه چیزی رو که خودش تحصیل کرده، یا سایر اقوال یا سایر امارات زمیمه نکند، ما بهی تمه. این ما مفعول برای مالم یزمه است، مادامی که زمیمه نکند به این نقل اجماع، چیزی را که به توسط این چیز سبب تمام بشه. اگر انسان زمیمه کرد به نقل اون آقا چیزی رو که سبب تمام شد، خب دیگه اینجا بعد خودش نتیجه گیری میکنه، حجته. و الا فلا ففهم، که ففهم اگر انسان قرائنی رو به نقل این آقا زمیمه کنه، اماراتی رو زمیمه کنه، این اجماع منقول نمیشه، این تراکم ظنون میشود. و در اصول ما داریم اگر فقیه چند تا اماره ظنیه رو متراکم کرد، یک جا جمع کرد، اطمینان پیدا کرد، براش حجته. دیگه اگه چنین باشه، حجیت از باب تراکم ظنون و حصول قطع است، از باب اجماع منقول نخواهد بود. فتلخص به ما ذکرنا برای بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.